بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين. خب من یه دوره‌ای بکنم مطالبی که از بحث تعارض روز گذشته بیان شد و خدمت ارسال بعد از اون وارد متنش بشیم. اگر خاطرتون باشه گفتیم که تعارض عبارت است از این که مدلول دو دلیل با هم تنافی داشته باشه. خب از اونجایی که ما دو نوع دلیل داریم، دلیل محرز و اصل عملی، باید حالات تعارض میان ادله محرز بین خودشون، بین اصول عملیه و بین دلیل محرز و اصل عملی رو بررسی کنیم. ابتدا میخواییم تعارض میان خود ادله محرزه رو بررسی کنیم. یعنی مثلا فرض کنیم روایت، خبر واحد، اجماع، شهرت، سیره اغلا، اینا اینطوری. و خود دلیل محرز اگر خاطرتون باشه گفتیم یا دلیل لفظی یا غیر لفظی. غیر لفظیش هم یا شرعی غیر لفظیست یا عقلیست. این حالت ها رو داشتیم. چون ما سه تقسیم در تعارض در واقع تعارض ادله محرزه داریم، بایستی که حالت های مختلف میان این در واقع نوع ادله رو بررسی کنیم. پس اول باید تعارض میان دو دلیل لفظی رو بررسی کنیم، بعد میان دلیل لفظی و غیر لفظی، بعدش هم میان دو دلیل غیر لفظی. خب اگر تعارض میان دو دلیل لفظی باشه، این خودش دو حالت داره، دو صورت داره. گاهی اوقات مدلول هر دو دلیل لفظی ما به صورت صریح و قطعی با هم تنافی دارن و مدلولشون قطعی است. شاید میگه اصلا همچین فرضی محاله. مثل این که شاره یه جا بگه سله، یه جا بگه لا تو سله، فرمودیم همچین ورزی محاله، به خاطر اینکه این منجر میشه که شاره باید تناقض‌گویی کنه. تناقض‌گویی هم دور از شأن شاره حکیمه. پس همچین فرضی از تعارض اصلا امکان نداره. پس این میره کنار. عرض کردم تعارض اول تعریف کردم. تعارض یعنی منافات داشتن مدلول دو دلیل با هم. یکیشون میگه مثلا یک کاری رو انجام بده، یکیشون میگه اون کار انجام نده، که منجر به حداقل بعضی از میثاق‌ها در تناقض میشه. اگه بگیم همش تناقضه، تناقض که گفتیم که امر بدیهی البطلان و محاله، نباید اینطور تعریف کنیم. باید بگیم که تعارض عبارت است که بله، اگر بگیم تناقض یعنی اجتماع نقیضین، این نه اینطوری حرف بزنیم، چون اصلا تناقض در شأن شاره محال است، امکان نداره. پس اون چیزی که وجود داره باید بگیم که تعارض یعنی این که در ظاهر و نگاه ابتدایی مدلول دو دلیل لفظی با هم منافات پیدا میکنن، حداقل این که در بعضی مصداقها با هم منافات دارن. در اون بحثی که به وجود میاد، در منافاتی که به وجود میاد، ما باید مشکل رو حل کنیم، یا باید در واقع یکی رو مقدم کنیم یا یک سری مرجحاتی رو بیان کنیم. خب حالا علی حاله، پس تناقض تعریفش این شد که ما تعارض از خواهی میکنم. تعارض میان دو دلیل لفظی یعنی تنافی میان مدلول دو دلیل لفظی. مقصود از تنافی یعنی این که این دو دلیل از جهت مفاد و مدلول با هم منافات دارن. یعنی چی منافات دارن؟ یعنی مدلول یکی مثلا انجام دادن نماز است، مدلول دیگری انجام دادن ندادن نماز است. خب که گفتیم این خودش حالتهایی داره، یا تعارض میان ادله محرزه است، ادله محرزه یا دو دلیل لفظی هست، دو دلیل لفظی و غیر لفظی، یا دو دلیل غیر لفظی هست. در دو دلیل لفظی در حالت نخستش که مدلول هر دو دلیل قطعی و صریح باشه، اگر مدلول هر دو دلیل قطعی و صریح باشن، همچین فرضی اصلا به قول شهید صد محاله. چرا محاله؟ چون گفتیم اونجا به تناقض گوییست. وقتی صریح باشه شما دیگه نمیتونی تصرف کنی توش و یکی رو بر معنای دیگه هم کنی. به تعبیر دیگه وقتی مدلول صریح باشه، یعنی مدلول نسی باشه، نه ظاهر باشه نه مجمل باشه، خب در اون صورت واقعا هیچ کاری از دست شما بر نمیاد و مجبور بودی که شعار اینجا تناقض گویی کنه. و از اونجا که شعار تناقض گویی نمی کنه، پس همچین فرضی محال است. خب اما اگر تنافی میان دو مدلول دلیل صریح نباشه، یعنی چی؟ یعنی مثلا هر دو به صورت کلام نسی نباشن، نتیجهش این شد دیگه، گفتیم مثلا همچین فرضی محال، همچین فرضی نداریم. اگر که تنافی صریح نباشد در این صورت، معناش اینه که یکی از دلیل ها حداقل اینه که نص نیست، صریح و قطعی نیست. او یکی در واقع دلیلی است که به صورت غیر صریح مفاد خودش رو بیان میکنه. در این صورت سه تا حالت داره. ما در این وضعیت و واقع مواردی داریم که اصطلاحا بهشون میگن قواعد جمع عرفی، که به وسیله اونها می توانیم مشکل تعارض رو حل کنیم و برطرف کنیم. خب پس اونجایی که تنافی ما میان دو مدلول به صورت صریح نیست، یعنی امکان جمع بین اینها وجود داره، ما می توانیم بینشون جمع کنیم. بالا تو سله و لا تو سله به هیچ وجه نمیشد جمع کرد. یکی میگه حرامه، یکی میگه واجبه. اما بعضی وقتا ممکنه تنافی انقدر صریح نباشه و ما بتونیم تنافی رو حل کنیم. خب اون جایی که تنافی صریح نیست و ما راه حلی برای برطرف کردن تعارض داریم و اصطلاحاً میتونیم جمع بین دو دلیل بکنیم و هر دو دلیل رو نجات بدیم، این کجاست؟ چه مواردیه؟ سه مورد از مهمترین موارد اینجا میخوان ذکر کنن. مورد اول، اونجایی که یکی از دلیل‌های لفظی که در واقع وجود داره یکیشون نص باشه، اون یکی ظاهر باشه. بالا دوتا هم سله هم لات و سله هر دو نص بودن، نمیشد یک کاری بکنیم، ولی اینجا یکیشون نص اون یکی ظاهره. خب مشخصه در دوران بین نص و ظاهر اون دلیلی که قطعی تره، یعنی نص بر ظاهر مقدم میشه، اینجا واضحه دیگه. پس بنابراین یکی از راه های حل تنافی که صریح نیست اینه که اگر یکی نص بود دیگری ظاهر بود، نص رو بر ظاهر مقدم میکنه. مثلا یجوز للصائم ان یرتمس فی الماء حال صومه لا ترتمس فی الماء و انت صائم. به ظاهر این دو تا دلیل با هم تعارض دارن. یکیشون میگه برای روزدار ارتماس در آب جایز است، دیگری میگه لا ترتمس و انت صائم، دیگری میگه حرام است. خب این دو تا با هم تعارض دارن. دقت که میکنیم میبینیم یکیشون نسه، اون دیگری ظاهره و ما میتونیم نس رو بر ظاهر مقدم کنیم. خب کدوم نسه کدوم ظاهره؟ یجوز للصائم نسه، به خاطر اینکه هیچ معنای دیگه ازش فهمیده نمیشه. تو کلام نس منصوص چی گفتیم؟ گفتیم کلامی منصوص و نسیست که صرفا یه معنا ازش فهمیده میشه. اینجا کلا یه معنا فهمیده میشه. معنای چیه؟ جواز ارتماس. اما تو لا ترتمس فی الماء و انت صائم، چون صیغه نهی به کار رفته، لا ترتمس، خواندیم که صیغه نهی در مواردی به داله بر زجر ضعیف هم، یعنی کراهت هم می کند. پس انگار که این جمله دوم دو معنا محتمل است توش، یکی حرمت زجر اکی و یکی هم زجر ضعیف که معنی کراهت باشه. و ما خوندیم که اگر یک کلامی دو حداقل دو معنا دو احتمال در اون وجود داشته باشد، اصطلاحاً به اون میگن ظاهر. پس اینجا جمله دوم که لا ترتمس باشد، ظاهر در حرمت است نه نس. خب کلام اول شد نس، کلام دوم شد ظاهر. در دوران نس و ظاهر میگیم نس مقدم است. و اینجا برای حل تعارض میگوییم که صائم جایز است که التماس انجام بدهد. این راه اول. راه دوم به این نحوه که بعضی وقتا اون دوتا دلیلی که با هم تعارض دارن به نحوی هن که یکیشون عامه یکیشون خاصه. و ما خوندیم در دوران بین عام و خاص، قطعا خاص میاد عام رو تخصیص میزنه و خاص مقدم میشه و عام از عمومیتش میفته. مثلا میگه الربا حرامون، الربا بین الوالد و ولدهی مباهون. خب یکیشون میگه حرام است ربا و یکی میگه ربا مباه است. خب این تعارض داره به ظاهرش دیگه. بعد که دقت میکنیم میبینیم که این جمله دوم که الربا بین الوالد و ولدهی مباهون بیان شده، این جمله دوم جمله خاص است. یعنی چی خاص است؟ یعنی مفادش و مدلولش دایرش از جمله اول زیرتره. انگار که این مصداقی از مصادیق اون جمله اوله. میبینیم که خب اگه اینطوره، پس میتونیم بگیم که این جمله دوم که الربا بین الوالد و ولده مباهم باشه و خاصه، جمله اول الربا حرامون رو تخصیص میزنه و میگه که الربا حرامون الا در جایی که بین والد و ولدش باشه. اینطوریه که ما تعارض ظاهری رو حل میکنیم. انگار که این ظاهری که میگم اصطلاح خاصی نیست، این تعارضی که به ذهن میرسه همون ابتدا. شما بهش بگید تعارض بدوی، تعارض ابتدایی، تعارض غیر مستقر، هر اصطلاحی که دوست داری بسش بزن. خب یعنی انگار که وقتی ما خاص رو بر عام مقدم میکنیم، نتیجه‌ای که به دست میاد اینطور میشه: الربا حرامون الا بین الوالد و ولده. این یا تخصیص میزنه، دایره عام رو تنگتر میکنه و زیغتر میکنه. خب همین رو بریم رو متن بخونیم، بعدش بریم ادامهش رو توضیح بدیم. اینطوری تیکه تیکه بریم رو متن، بعد به قول مطلب رو توضیح بدیم بهتره. همش رو بخوایم بگیم بعد بریم رو متن، فراموشی ممکنه بیاد. جانم بفهم. چیز خاصی نمیخواد بگه. من از شما سوال میپرسم، اگر ما یه دلیل عامی داشته باشیم، گفته باشه اکرم العلماء، دو یه دلیل خاص داشته باشیم، فرموده باشد لا تکرم الفساق من العلماء، خب این دوتا با هم تعارض دارن یا ندارن؟ دارن دیگه. یکیشون میگه اکرم همه علما را، اون یکی میگه لا تکرم فساق من العلماء را. خب به ظاهر با هم تعارض دارن دیگه. خب برای حل تعارض باید چیکار کنیم؟ پیشنهاد اینه که چون دلیل دوم لا تکرم الفساق من العلماء دلیل خاص است، محدودش تنگتر از دلیل عام اکرم العلماء است، دلیل خاص بیاد دلیل عام رو تغییر بزنه، تخصیص بزنه. وقتی تخصیص زد، به این عمل شما میگن حل تعارض. این تعارض رو حل کردی دیگه، اونشون تعارض نیست. یعنی شما نگاه که اول میکردی میگفت یکیشون میگه اکرام کن، یکیشون میگه اکرام نکن. خب چیکار کنیم الان؟ میگه اصلا این که تعارض نیستش که. این کسی که میخواد جواب بده به این سوال، میگه اصلا این که تعارض نیست، تخصیص زده. این داره اونو محدودش رو تنگتر میکنه، دایرهش رو داره زیغتر میکنه. بس چه تعارضیه؟ تعارض شما تعارض ندیدید، اینها همه بچه بازیه. جدی میانا این تعبیر به اینها میدید اصطلاحا چی میگن؟ حالا شهیستاد اینجا اینطوری باز نکرده، اصطلاحا به اینها که مثلا تقدیم نص بر ظاهر یا تخصیص و تعقید، اصطلاحا میگن تعارض بدوی، این تعارضی که فکر میکنی ابتداییه با ادنا تأملی زائل میشه، از بین میره. سلام، خواهش میکنم جانم بفهم. نص بر ظاهر از کردیم نگفتیم که نص بر ظاهر یکی از دو دلیل نص، دیگری ظاهره، یعنی اینکه یکی توش یک احتمال معنایی بیشتر نمیره، دیگری بیشتر از یه احتمال معنایی توش وجود داره. خب مسلمه اون کلامی که صرفا یه احتمال معنایی داره یعنی نصه، و اون کلامی که چند احتمال معنایی توش میره خب مقدم میشه دقطعا. بنابراین خدمت شما عارضم که پس باید حواسمون باشه اینجا در دوران بین نص و ظاهر نصه که مقدم میشه بر کلام ظاهر. چرا؟ چون کلام منصوص، کلامی که نص است، یک احتمال بیشتر توش داده نمیشه، در حالی که کلام ظاهر چند احتمال معلوم نیست کدومش باشه. خب و کلام نص در حکم دلیل قطعیه. چرا دلیل قطعیه؟ خاطر اینکه شما معنات از این کلمه، از این بیان، از این لفظی که داری مشخص و روشن، لذا احتمال این که معنای دیگه مراد باشه نیست، پس مقدم میشه بر کلامی که ظاهره. روشن شد؟ بفهم. این هم توضیح ندادم، بخونی متنشو میرسیم به اون توضیح میدم. آره. خب بریم سراغ متن. عرفنا فی ما سبق، شناختیم در آن چیزی گذشت که ان الادله علی قسمه، دلیل ها بر دو قسمه، هما الادله المحرزه و الاصول العملی و من هنا یقع البحث. بنابراین به خاطر همین از همینجا بحث در این واقع می شود که چی تارتن فی التعارض بین دلیلین من ادلت المحرزه، یه بار در تعارض میان دو دلیل از ادله محرزه و اخرى در تعارض میان دو اصل عملی و ثالثتن دفعه سوم در تعارض میان یه دلیل محرز و اصل عملی. یعنی باید هر سه حالت رو بررسی کنیم. الان میخواییم تعارض میان ادله محرزه رو بررسی کنیم. حالا مثلا میرسیم بعضی وقتا یه دلیل محرز با یه اصل عملی تعارض میکنن، خب کدوم باید مقدم کنیم؟ توضیح میدیم که در اونجا اصلا در تعارض میان دلیل محرز و اصل عملی 100% دلیل محرز مقدم میشه. خب فل کلامه چی؟ یعنی چی؟ نه دیگه، ما باید کامل دلیل محرز رو یاد میگرفتیم، اصول عملی هم باید کامل یاد میگرفتیم، بعد حالا یاد گرفتیم بریم سراغ این وضعیت تعارض. یعنی اینا فرع یادگیری اون هاست. فهم کلام فی سلاس نقاط نذکره ها فی ما، یعنی پس بحث ما در سه نقطه است که ذکرش میکنیم در اون چیزی که می آید تباعاً انشالله تعالی. خب التعارض بین الادلت المحرزه و التعارض بین دلیلین محرزین، تعارض میان دو دلیل محرز معناها معناش چیست؟ تنافی میان دو مدلولش. این توضیح دادیم و هو علا اقسام، این چند تا قسط دارد. منها ان یحصل فی نطاق دلیل شرعی لفظی بین کلامین صادرین من المعصوم، اینکه تعارض و تنافی حاصل شود در دایره دلیل شرعی لفظی میان دو کلامی که از معصوم صادر شده، یعنی میان دو کلام لفظی. منها ان یحصل بین دلیل شرعی لفظی و دلیل عقلی، یعنی اینکه تعارض میان دلیل شرعی لفظی باشه و عقلی. حالا شما به جای عقلی میتونید غیر لفظی هم بذارید که شامل هم عقلی بشه هم شامل شرعی غیر لفظی بشه. منها ان یحصل بین دلیلین عقلیین، بین دو دلیل عقلی باشه یا بین دو دلیل غیر لفظی فرقی نمیکنه. تعبیرها اینجا خیلی تفاوت داره. خب حالا بریم سراغ حالت اول، حالت التعارض بین دلیلین لفظیین. تعارض بین دو دلیل لفظی، در تعارض فی حالت تعارض بین دلیلین لفظیین در این وضعیت توجد قواعد، اینجا یه سری قواعدی وجود داره. نستعرض فی ما یعنی عددا منها، ما در ادامه تعدادی از آنها را بیان میکنیم. نستعرض در محل عرضه قرار میدهیم. خب اولین فرض همون که اول گفتیم که اگر تنافی صریح و قطعی باشه، در واقع تنافی میان مدلول ها و مدلول ها صریح باشن قطعی باشن، این تنافی اصلا ممکن نیست، محاله. من المستحیل، محال است، ان یوجد کلامان للمعصوم، این که دو کلام از معصوم پیدا کنیم که یک شفا کل منهما کشف میکند هر دو از کدوم از اونها به صورت قطعی، به صورت قطعی یعنی نسی باشن، صریح باشن. بالا این به صورت قطعی بنویسید یعنی تنافی به صورت صریح و قطعی باشه. نوع من الحکم، یکشف از نوعی از حکم که یختلف و عن الحکم الذی یکشف عنه و عن کلام الاخر، که اون حکم مختلف است با اون حکمی که کشف می شود از کلام دیگر. یکیشون میگه سله، یکیشون میگه لا توسله. خب این لعنه دلیل من المستحیله. چرا این فرض محاله؟ به خاطر اینکه لعنه تعارض بین کلامین صریحین من هذا القبیل، چون تعارض میان دو کلام صریح از این قبیل و از این جنس، یعدی منجر می شود الى وقوع المعصوم فی التناقض، منجر به این میشه که بگیم که معصوم علیه السلام در تناقض افتاده. خب تناقض گویی، خب این هم امر محالی است، آقا مستحیل و این هم همچنین هم امر محالی است. دو، قد یکون، این میخواد نصوص در واقع ظاهر رو بگه. خب اگر یکی نص باشه دیگری ظاهر باشه، نص مقدم میشود دیگه. قد یکون و احد الکلامین از صادر ایمن المعصوم نصن صریحن و قطعی، یا گاهی اوقات یکی از دو کلامی که از معصوم صادر میشه نص صریح و قطعی است. خب و یدل الاخر به ظهورهی علا ما ینافی المعنی الصریح لذلک الکلام، و اون یکی دلیل دلیلی است که دلالت میکند به ظهورش، یعنی ظاهره، دلالت میکند به ظهورش بر چه چیزی؟ بر آن چیزی که منافات داره با معنای صریح کلام نص. یکیشون نصه، او یکی ظاهره. اگر اون دلیل ظاهر رو نگاه بکنیم، اون به ظهور و اون به عنوان اینکه یک دلیل ظاهره با اون دلیل نص منافات داره. اگر مثلا یه معنای دیگه از اون دلیل ظاهر مراد باشه، اصلا منافات برطرف میشه. خب در اینجا مشخصه که دلیل نص بر ظاهر مقدم میشه. چرا؟ چون دلیل نص در حکم دلیل قطعی است، و در این فرض که یک احتمال بیشتر از دلیل نص نمیرود، دلیل نص بر ظاهر مقدم میشه. مثاله ان یقول الشارع، مثالش اینطوریه که شارع بگوید در یه حدیثی مثلا که یجوز للصائم، برای روزه‌دار جایز است که ان یرتم صف الماء در حال روزه‌اش، و در حدیث دیگه بفرماید لا ترتمس فی الماء و انت صائم، التماس در آب نکن در حالی که روزه داری. خب فل کلام اول یعنی یجوز للصائم دالون به صراحت على اباحه الارتماس للصائم، کلام اول دلالت میکند به صراحت بر این که ارتماس برای روزه دار مباح است، جایز است. ول کلام ثانی یشتمل على صيغه نهی، کلام دوم مشتمل بر صيغه نهیه، و ما گفتیم که صيغه نهی هم از زجر اکید ازش فهمیده میشه، هم زجر ضعیف، و هی تدل به ظهورها علی الحرمه. صيغه نهی دلالتش بر حرمت، دلالت بر از باب اینی که ظاهر است به ظهورها. چرا؟ لأن الحرمه، بخاطر اینکه معنای حرمت یه اقرب المعانی، نزدیکترین معانی الی صيغه النهی است. و این هم کنه استعمالها فی الکراهت مجازن، ولو اینکه استعمالش در کراهت مجازن ممکن باشه. همین کار ما رو در واقع راحت میکنه که بگیم که صیغه نهی ظاهر است در حرمت، نه نص است در حرمت. خب حالا که شد ظاهر، فینشا التعارض بین صراحت النص الاول فی الاباحه و ظهور النص الثانی فی الحرمه. اگر که یکی شد نص یکی شد ظاهر، تعارض به وجود میاد بین صراحت نص اول. خب نص اول در چی صراحت داره؟ در اباحه التماس، و بین ظهور نص دوم که در حرمت است. خب و از طرف ما میدونیم لأن الاباحة و الحرمه لا یجتمع، این دو با هم جمع نمیشن. خب چیکار کنیم اینجا؟ و فی هذه الحاله یجب الاخذ بالکلام الصریح القطعی، باید اخذ کنیم به اون کلامی که صریح و قطعی است، یعنی کلام نصی. لأنه یعدی الی العلم بالحکم الشرعی، چون کلامی که صریح و قطعی باشه نصی باشه ما را میرساند به علم به حکم شرعی. بنابراین و نفسر الکلام الاخر علی ذوه، او کلام دوم رو یعنی جمله ظاهر رو هم تفسیر میکنیم بنابر همون جمله اول، بنابر نص جمله اول علی ذوه، یعنی علی ذوه جمله اول. و نحمل صيغه النهی فيه علی الکراهه، و صيغه نهی در جمله دوم رو حمل بر کراهت میکنیم. چرا؟ لکی ینسجم، تا اینکه منسجم شود مع نص صریح القطعی الدال علی الاباحه، تا اینکه یک انسجام معنایی با نص صریح قطعی که دال بر اباحه هستش صورت بگیره. خب و علی هذا الاساس یتبع الفقیه فی استنباطه قاعدتا عامتا. بنابراین اساس فقیه تبعیت میکنه در استنباطش یه قاعده عامه ای را. اون قاعده عامه که تبعیت میکنه چیست؟ و هیه اخذ به دلیل اباحه و رخصت، که به دلیل اباحه و رخصت اخذ میکنه. کی؟ اذا آرزهو، زمانی که تعارض پیدا کند با این دلیل اباحه و رخصت یه دلیل دیگری که یدلو علی الحرمه او الوجوب به صیغه نهی او امره. اگر که امر داره شد بین دلیلی که دال بر اباحه است و دلیلی که دال بر حرمت و وجوبه که با صیغه نهی و امر اومده، اینجا میگن قاعده اینه که دلیلی که دال بر اباحه و رخصت هست مقدم میشه. چرا؟ چون لأن صیغه لیست صریحتن، صیغه که صریح نیست، صیغه امر و نهی، بلکه ظاهره، در حالی که دلیل اباحه و رخصت صریحن غالبا، دلیل اباحه و رخصت صریح هست غالبا. پس در دوران بین دلیلی که صریح و نص است با دلیلی که ظاهر است مثل صیغه، دلیل نص مقدم می شود. این در ما تقدیم نص بر ظاهر. سه، قد یکون موضوع الحکم الذی یدل علیه احد الکلامین از یق و نطاقا و اخص دائرتا به موضوع الحکم الذی یدل علیه کلام آخر. این میخواد تخصیص و تغییر رو بگه. گاهی اوقات موضوع حکمی که یدل علیه یکی از این دو تا کلام ها نطاقش و دایرش تنگتر و اخصتر هست از موضوع حکمی که دلیل و کلام دیگه بر اون دلالت میکنه. مثالش ان یقال فی نست، در یه نستی گفته شود الربا حرامان، در نست دیگه گفته شود یقال فی نست آخر الربا بین الوالد و ولده مباهان. در این وضعیت چیکار باید بکنیم؟ میگه فالحرمت التي يدل عليها النص الاول موضوعها عام. میگه او حرمتی که دلالت بر اون حرمت میکند نص اول این جمله الربا حرامان موضوعش عام است. لأنها تمنع باطلاقه عن التعامل الربوي مع اي شخص. چرا موضوعش عامه؟ به خاطر اینکه این دلیل اول الربا حرامان مانع می شود به اطلاق و عمومیتش از هر گونه معامله ربوی با هر شخصی. در و در جمله دوم و الاباحة فی النص الثانی موضوعها خاصون، در حالی که در جمله دوم که میگه الربا بین الوالد و ولده مباحون، این اباحه موضوعش خاص است. چرا موضوعش خاصه؟ میگه لأنها تسمح، اجازه میدهد این نص دوم، این در واقع کلام دوم نسل دوم اجازه می دهد به چی؟ به رباع میان ولد و والدش خاصتا فقط. خب مشخصه در این وضعیت اصلا تعارضی نیست، اینجا عام خاصه. و فی هذه الحاله تقدم نسل الثانی علی اول، نسل دوم علی اول معدم میشه. چرا؟ لانه یعتبر، به خاطر اینکه این نسل ثانی، ضمیر رو برگردون، نسل ثانی یعتبر به وصفهی به عنوان شناخته می شود به عنوان اخص و موضوعا من النسل اول و قرینتان علیه و قرینه بر اون می شود. یادتون رو می گفتیم دلیل خاص قرینه بر دلیل عام میشه تو قرینه متصل و منفصله. اینجا اینطوریه که این دلیل الربا بین الوالد و ولده مباحان می شود قرینه بر این که الربا حرامان دیگه عام نیست. اصلا اینجا تعارضی نیست. خب به دلیل، به خاطر این که ان المتکلمه، متکلم لو اوصل کلامه الثانی به کلامه الاول، اگر متکلم مثلا کلام دومش رو، یعنی اونجا که گفت الربا بین الوالد ولدهی مباهون، اینو وصل کند، اوصل کلام دوم رو به کلام اول الربا حرامون، فقال اینطوری مثلا الربا فی التعامل مع شخص حرامون، معامله کردن در معامله ربوی کردن با هر شخصی حرام است، ولا بأس بهی بین الوالد و ولدهی، و البته اشکالی ندارد ربا میان والد و ولدش، لعبتل الخاص و مفعول العامه و ظهوره فی العموم. در این صورت این دلیل خاص ما که لا بأس بهی بین الوالد و ولدهی باشه، ابطال می کند مفعول العام، یعنی اثر عام رو ابطال می کنه و ظهور عام رو در عموم از بین می بره، ابطال می کنه. اینو قبلا بحث کردیم دیگه، و قد عرفنا سابقا، قبلا خوندیم که ان القرینه تقدم علی ذل قرینه، قرینه بر ذل قرینه مقدم میشه، فرقی هم نمی کنه سواء کانت متصلتن او منفصلتن. اینجا حالا در بحث تعارض ما، در بحث تعارض ما این دو تا دلیل منفصلن. یه جا گفته الربا حرام و یه جا گفته الربا بین الوالد و ولدهی مباح. خب انگار که یه دلیل منفصلی است، خاصم هست، و ما گفتیم که در دوران خاص و عام، خاص قرینه بر عامه و خاص بر عام مقدم میشه و عام رو تخصیص میزن. اصلا تعارض اینجا مطرح نیست. و یسمى تقدیم الخاص علی العام تخصیصا للعام. اگر شما خاص رو بر عام مقدم کنی بهش میگن تخصیص کردی، تخصیص دادی. اذا کان عمومه ثابتا به ادوات، به ادات من ادوات عموم، در جایی که شما عموم عامت از طریق ادوات عموم باشه. گفتیم شهیدت فرق تعقید عموم رو به چی میدونست؟ عام اسخای میکنم، عام و اطلاق رو فرقش به چی میدونست؟ فرقش رو میدونست یکیشون سلبی است یکیشون ایجابی است، یعنی عموم یکی سلبی است در اطلاق، عموم دیگری ایجابی است در عام. الفاظ خاص داشت عام، کل و نمیدونم جمع محلا به علو و مباحث این چیز. و یسمى تعقیدن لهو، و تقدیم خاص بر عام تعقید نامیده میشه، اذا کان عمومه ثابت، زمانی که عمومش ثابت باشد، بل اطلاق و عدم ذکر القیده. خب لذا یسمى الخاص فی الحالت الاولى مخصصا، اون دلیل خاص در حالت اول اونجایی که میخواد عام رو تخصیص بزنه بهش میگن مخصص، در حالت ثانی میگن مقید. اینا رو دیگه قبلا بحثش رو کردیم. و علا هذا الاساس، بنو حالا میخواد نتیجه گیری کنه، و بر این اساس یتبع الفقیه فی الاستنباط قاعدتا عامتا، تبعیت میکند فقیه در استنباطش یه قاعده عامه ای را. او قاعده عامه چیست؟ و هی الاخذ بالمخصص والمقید، اخذ به مخصص و مقید است، و تقدیم مخصص و مقید بر عام مطلقه. چرا این کار انجام میشه؟ به خاطر این که اصلا گفتیم مخصص و مقید قرینه هستن بر عام و مطلق. خب الا ان العامه و المطلق، العامه مطلقه یظل حجتا فی غیر ما خرج به تخصیص و تغییر. خب سوال این یه مطلبی هست. سوال: حالا که عام و مطلق تخصیص و تغییر خوردن، در باقی افراد خودشون از حجیت و اعتبار خارج شدن یا نه در باقی افراد ما میتونیم به عام و اطلاق تمسک بکنیم؟ الان من میگم الربا حرامه، بعد میگم الربا بین الوالد و ولده مباح. این اباحه ربا بیان ولد و والد تخصیص زد عموم الربا حرامون رو. خب الربا حرامون دیگه در فرض والد و ولد دیگه حجیت و اعتبار نداره حرمتش. خب حالا در باقی مستاقهای الربا حرامون چی؟ اونجا عمومیت همچنان باقی است؟ میگه بله. ما در اون مستاق خاص فقط گفتیم که دیگه الربا حرامون جریان نداره، در باقی مستاق ها همچنان عموم به عمومیت عام به عمومیت خودش باقی است. میگه که پس بنابراین قاعده چیست؟ الاخذ بالمخصص والمقید و تقدیم مخصص و مقید بر عام و مطلق، مگر الا ان لا، مگر اینکه عام و مطلق یذل حجتن، اینها حجت قرار میگیرن در غیر از اون مواردی که خارج شده است به واسطه تخصیص تغییر. از لا یجوز، به خاطر اینکه شما جایز نیست رفعیت کنی از حجت در مواردی که غیر از تخصیص و تغییر باشه، الا به مقدار ما تقوب الحجت الاقوى علی الخلاف لا اکثر. شما جایز نیست که رفعیت از حجت بکنیم مگر به اندازه‌ای که برقرار از حجت اقوا بر خلاف آن، نه بیشتر. خب چه مقدار اینجا بر خلاف حجت عام وجود داره؟ صرفا فقط در ربای میان والد و ولده که استثناء خورده، در باقی اینها شما برمیگردی سر همون عموم الربا حرامان و میگی که در باقی مصادیق الربا حرامان حرمت ربا باقی است. اینم از این بحث. بریم سراغ بحث حکومت که توضیحش بدیم. صفحه 36 بوده اشتباه کنم. بله. نه الان عرض میکنم. خب عرض خدمتتون که پس ما داشتیم توی کجا بحث میکردیم؟ تنافی غیر صریح میان مدلول دو دلیل لفظی. گفتیم اگه تنافی صریح باشه، یعنی مدلول هر دو صریح و قطعی باشه، اصلا تنافی غلطه، تعارض غلطه، همچین فرضی غیر ممکنه. چرا همچین فرضی غیر ممکنه؟ چون منجر به تناقض‌گویی شارع مقدس میشه و ما در واقع همچین فرضی رو اصلا برامون قابل قبول نیست. خب اما یکی از وضعیت‌های دیگه‌ای که باعث میشه ما بتونیم تعارضی که در ظاهر و بدوی هست، این که در ظاهر میگم باز تأکید میکنم منظورم اون ظاهر در مقابل نص نیستا، که در ظاهر میگم تعارض ابتدایی، تعارضی که فکر میکنیم تعارضه، یکی از تعارضهایی که ممکنه به ما بر ما وجود بیاد و ما میتونیم حلش بکنیم اونجایی که یه دلیل حاکم باشه دلیل دیگه محکوم باشه. خب من مثالش رو اول عرض کنم بعد حاکم و محکوم رو توضیح بدم. مثال میفهمد الحج یجب علی المستطیع، حج بر مستطیع واجب است. این دلیل یه دلیله. یه دلیل دیگه هم میگه المدین لیس بمستطیع، کسی که مدیون است دین داره اصلا مستطیع نیست. از طرفی میگه این مستطیع نیست، خب وقتی مستطیع نباشه حج برش واجب نیست. از اون طرف میگه الحج یجب علی المستطیع، اینجا یک تعارض ظاهری به وجود میاد، یه جاش میگه مستطیع واجبه یه جا میگه اصلا مستطیع نیست. اصولی جماعت وقتی این جمله رو میبینه میگه برادر من اصلا بین اینا تعارض نیستش. یه تعارض یعنی این که مثلا یه جا بگی شما برو حج به جا بیار، یه جا دیگه بگی حج به جا نیار، اینجا هیچ تعارضی بین اینها وجود نداره. بابا دلیل دوم که المدین و لیس به مستطیع باشه داره دلیل اول رو تفسیر میکنه، میگه اون مستطیعی که توی دلیل اومده گفته الحج و یجب علی المستطیع، اون مستطیع مدین کسی که مدیونه جزوش حساب نمیشه. این دلیل دوم داره دلیل اول رو تفسیر میکنه، ناظر به اون دلیله. پس شما اصلا اینجا همچین فرضی نداری، اصلا تعارضی نیست، تعارض کاملا برطرف میشه. به اون دلیل المدین لیس به مستطیع میگن دلیل حاکم، به الحج و یجب علی المستطیع میگن دلیل محکوم. خب با این توضیح که دادیم مشخص میشه اگر یه جایی دو تا دلیل داشته باشیم، یکی از دلیلا اصطلاحا بهش میگن حاکم، یکی دیگه محکوم باشه، دلیل حاکم مقدم میشه و تعارضی که به ظاهر دیده میشه برطرف میشه. حالا با این توضیحی که دادیم حاکم و محکوم تعریفش مشخصه. حاکم آن دلیلی است که ناظر و مفسر دلیل دیگر است. این داره دلیل دیگر رو تفسیر میکنه، مقصود از مستطیع کیا هستن؟ کسی که مدیون نباشه. لذا حاکم بر محکوم مقدم میشه و تعارض برطرف میشه. یه مثال دیگه عرض میکنم که بیشتر روشن بشه و واضح بشه. ما توی دلیل بحثای شکیات نماز یه بحثی داریم، میفرماید که در شک بین 3 و 4 وظیفه مکلف اینه که بنا رو بر 4 بذاره، وظیفه هر مکلفی اینه که بنا رو بر 4 بذاره و بیاد بگه که در واقع انگار که 4 رکعت خونده و نماز یه رکعت هم نماز احتیاط ایستاده یا 2 رکعت نشسته بخونه. این دلیل اول. یه دلیل دیگه داریم، میفرماید که لا شکل کثیر شک، کثیر شک اصلا شک نداره. خب فرض کنید کثیر شکی داریم که مثلا یکی از شکایی که الان تو نماز کرده این که کلا زیاد شک میکنه، داره نماز ظهر میخونه شک کرده که بین 3 یا 4. در این مورد ما به کدوم دلیل اخذ کنیم؟ به دلیل شماره 1 که میگه که بین شک 3 و 4 باید نماز احتیاط بخونه و بنا رو بر 4 بذاره، یا به دلیل لا شکل کثیر شک که بر اساس اون به شکش اعتنا نکنه؟ اینجا تعارض به وجود میاد. گفتن در تعارض میان این دو دلیل که آقا یه جا میگه لا شکل کثیر شک، یه جا میگه در شک بین 3 و 4 باید بنا رو بر 4 بذاری و نماز احتیاط بخونی، در این شخصی که کسی رو شکه، اصلا تعارض قابل حله. چرا فکر میکنید تعارض به وجود اومده؟ اصلا تعارض نیست. چرا؟ به خاطر اینکه او دلیل لا شکل کثیر شک ناظر و مفسر دلیل شک بین 3 و 4ه. دلیل لا شکل کثیر شک داره توضیح میده، تفسیر میکنه، میگه بابا جان او دلیلی که میگه بین شک 3 و 4 باید بنا رو بر 4 بذاری، به شکت اعتنا کنی و نماز احتیاط بخوانی، اون تفسیر داره. تفسیرش میدونی چیه؟ اون مال کسی که کسی رو شک نباشه. اگر یه کسی کسی رو شکه، خود شارع گفته به شک کسی رو شک نباید اعتنا بشه. پس اصلا اینجا هیچ تعارضی نیست. لا شکل کثیر شک داره تفسیر میکنه شک بین 3 و 4 که باید بهش اعتنا کرد، که آقا این دلیل تفسیرش اینه که در جایی که کسی رو شک نباشه. اگر کسی کسی رو شک بود، اصلا دلیل شک بین 3 و 4 در مقام و شأن اون نازل نشده که بخواد اعتنا کنه به این. به این میگن تقدیم دلیل حاکم بر محکوم. پس اگر یه جایی ما دو تا دلیل داشتیم، یکیشون از جنس حاکم بود، یعنی داشت اون دلیل دیگر رو چیکار میکرد؟ تفسیر میکرد، ناظر به اون داشت توضیح میداد، و دلیل دیگه محکوم بود، ما دلیل حاکم رو مقدم میکنیم بر دلیل محکوم. همین رو بریم متنش رو بخونیم. آیون اینجا سوالی ندارن؟ خیلی بحث خوبیه این حاکم و محکم. سلام علیکم. خیر انشالله. خب شماره 4، وقد یکون و احد الکلامین دالن علا ثبوت حکم لموضوع و الکلام الاخر ینفی ذالک فی حالت معینه به نفی ذالک الموضوع. میگه یکی از دوتا کلام ها دال بر ثبوت حکمی برای موضوعی است، کلام دیگر نفی میکند ثبوت حکم برای موضوع را. ذالک میخوره به چی؟ ثبوت حکم برای موضوع. ثبوت حکم برای موضوع را نفی میکنند، اونم در حالت مشخصی. خب نفیش به چه صورته؟ به نفی ذالک الموضوع. اساس موضوع رو اونجا منتفی میدونه، میگه صالح انتفاع موضوع. مثلا ان یقال فی کلام یجب الحج علی المستطیل، حج بر مستطیع واجب است. و یا قال فی کلام آخر المدین لیس مستطیع، کسی که مدیونه مستطیع نیست. فالکلام الاول یوجب الحج علی موضوع محدد، کلام اول یعنی یجب الحج علی المستطیع واجب میکند حج را بر یک موضوع مشخصی. موضوع مشخصی چیست؟ یعنی شخص مستطیع. اما کلام دوم یعنی المدین لیس مستطیعا ینفی نفی میکند صفت مستطیع را از کسی که مدیون است. فیؤخذ بالثانی، به کلام دوم اخذ میشود. و یسمى این کلام دوم حاکمن و یسمى الدلیل الاول محکوم. همین، بیشتر از این توضیح نداده آقای سر. من خیلی بازش کردم تو مثال لا شکل کسی شک و شک بین سه و چهار که باید حمله بر احتیاط بکنه و بنابر چهار بذار احتیاط نماز احتیاط بخونه، خیلی قشنگ روشن و واضح میشه دلیل حاکم دلیلی است که ناظر و مفسر دلیل محکومه. شما این فرض رو اینطوری در نظر بگیرید که تو مثال حجم یه بار دیگه توضیح بدین. دلیل حج میگه که بر مستطیع واجب است که خدمت شما عرض کنم حج به جا بیاره. از طرفی یه دلیل دیگه هم داریم که میگه کسی که مدیونه مستطیع نیست. حالا یه شخصی آقای زید یه پول گنده‌ای دستش اومده، از طرفی اگر میخواهیم بعد، ولی این کسی که این زید که پول گنده دستش اومده یه بدهی گنده‌ای هم داره که اگه اون بدهی رو با این پول پرداخت کنه دیگه پول رفتن به حج رو نداره. خب ما در این شخص آقای زید به تعارض رسیدیم. از طرفی اگه بخوایم به مفاد یجب الحج علی المستطیع اخذ کنیم، باید بگیم حج واجبه و اصلا نباید با این پول ها بره بدهیشو پرداخت کنه. از طرفی نه، اگه بخوایم به مفاد المدین لیس مستطیعا اخذ کنیم، این آقا باید بره بدهیشو پرداخت کنه، دیگه مستطیع نیست. خب چیکار کنه؟ خب مستطیع نباشه یعنی حج نباید بره دیگه. یکیش میگه حج برو، یکیش میگه حج نرو. به تعبیری اینطوری میشه. اصولی جماعت میاد اینجا توضیح میگه برادر من، برادر من، اصلا اینجا تعارض نیست. این دلیل المدین لیس مستطیعا داره توضیح میده که وجوب حج بر چه کسی است. اینجا بینشون تعارض نیست. المدین لیس مستطیعا تفسیر داره میکنه دلیل یجب الحج علی المستطیع رو که آقا مستطیع کسیه که مدیون نباشه. و در مثال شما که زید اصلا مدیونه و پول گنده دستش اومده، این دیگه اصلا مستطیع نیست که شما بخوای بگی تعارض به وجود اومده است بین یجب الحج علی المستطیع و المدین لیس مستطیع. بلکه دلیل دوم، یعنی المدین لیس مستطیع، یعنی که داره تفسیر میکنه، توضیح میده، تبیین میکنه که وجوب حج منحصر است بر کسی که مستطیع است که مدیون نباشه. دلیل دوم رو میگن دلیل حاکم، یعنی حکومت میکند بر موضوع وجوب حج در دلیل اول، و دلیل اول رو میگن محکوم، یعنی تحت حکومت اون دلیل دوم قرار گرفته. با مثال شک میان 3 و 4، شخصی که الان کسی رو شک، تعارض توش به وجود اومده بین این که این باید اخذ کنه به مفاد شک میان 3 و 4 و نماز احتیاط بخونه و اعتنا کنه به شکش، یا نه اخذ کنه به مفاد لا شک الا کثیر شک و احتیاط نکنه و بی اعتنایی کنه به شکش. میگه اصلا تعارضی نیست اینجا، چرا فکر میکنید تعارضه بابا جان؟ این دلیل لا شک الا کثیر شک دلیل توضیح میده، تفسیر میکنه اونو که بابا اون شک 3 و 4 در اینجاها نیست، در جایی که کثیر شک هست شک 3 و 4 اعتنا نباید بهش کرد. به این میگن دلیل حاکم و محکوم. خب 5، اذا لم یو، حالا این آخرین بحث میخواد بکنه، بحث میخواد جمعش کنه. اذا لم یوجد فی النص المتعارض کلام صریح قطعی، اگر پیدا نشود در دو تا نصی که با هم تعارض کردن یه کلامی که صریح و قطعی باشه، یعنی هر دو در اندازه ظاهر باشن، هر دو محتمل الوجوه باشن، وجه‌های مختلفی داشته باشن، اگر هیچی پیدا نشه، هر دو در یک سطح باشن، و همچنین پیدا نشود ما یصلح ان یکون قرینتن علی تفسیر الاخر، و چیزی پیدا نشه که صلاحیت اینو داشته باشه که قرینه باشه بر این که تفسیر کنیم دیگر را، مثل حاکم و محکوم باشه، یا مخصصن له، مخصصش باشه، یا مقید باشه، حاکمن علیه باشه، هیچ کدوم اینا نباشه، فلا یجوز العمل به ای واحد من الدلیلین متعارضه، در این فرض شما نمیتونی، جایز نیست عمل کنی به هیچ کدوم از این دو دلیل متعارض، لانه علی مستوی واحد، به خاطر اینکه این دو تا دلیل متعارض در یک درجه واحده، ارزششون به اندازه یک درجه است، هر دو در یک ارزش و در واقع درجه قرار دارن، ولا ترجیح له احدهما علی الاخر، هیچ ترجیح نسبت به دیگری وجود نداره. پس اگر هیچ وضعیتی از اون سه تا حالت، یعنی عام و خاص و مطلق و مقید، نص و ظاهر و حاکم و محکوم نبود، و هیچ قرینه‌ای بر این که یکی رو بخوای مقدم کنی بر دیگری نداشتیم، در این وضعیت دلیلین متعارضین شما در واقع عدم جواز عمل دارن، به هیچ کدومشون جایز نیست که شما عمل کنید، چون هر دو در یک درجه قرار دارن. خب این هست پایان این بحث تعارض میان دو دلیل لفظی. یه استراحتی بفرمایید، ساعت بعد در باب تعارض میان دلیل لفظی و دلیل غیر لفظی صحبت کنیم. الحمدلله رب العالمین، خسته نباشید.